استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان به ولایت ننگرهار سفر کرد. اتحادیه اروپا خواهان از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان شده است. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی و عیدالله عبید شما را به شنیدنیان خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. مقیم نایب در رسیدو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان برای همدردی و کمک به خانواده های قربانیان انفجار در مسجد ننگرهار صبح امروز وارد این ولایت شد. وزیر خارجه امریکا انفجار در مسجد ننگرهار را تقبیه کرده است. تظاهرات به خاطر عملیات نظامی ترکیه در کشورهای اروپایی را اندازی شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به ولسوالی هسک مینه ولایت ننگرهار رسید. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، آقای اشرف غنی برای ابراز غمشریکی با خانواده های قربانیان رویداد منطقه جودری و اعلام کمک به آنها به این ولسوالی رفته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در مورد تلفات حادثه امروز به رادیو آزادی گفت: ارقام رسمی در ارتباط به تلفات حادثه اخیر هسک مینه 66 نفر به نشر رسیده، اما برخی معلومات نشان می‌دهد که 70 تن کشته شدند. این حادثه 36 نفر زخمی هم داشته که 10 تن زخمی ها پس از تداوی به خانه هایشان فرستاده شدند. با گفته آقای خوگیانی، جزئیات در مورد انفجار در مسجد منطقه جودری تا کنون روشن نشده است که آیا این انفجار ناشی از یک ماین جابجا شده بوده و یا حمله انتحاری. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این حمله را در توییترش محکوم کرده است. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در بخش های ننگرهار حضور فعال دارند. با دنبال این رویداد مرگبار در ولایت ننگرهار، مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا میگوید که واشنگتن به صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور متحد میماند. پامپیو به روز شنبه در یک بیانیه گفت حمله بر نمازگزاران در یک مسجد در ننگرهار بزدلی و بیرحمی کسانی را نشان می‌دهد که به زندگی انسان اهمیت نمی‌دهند و به خشونت علیه افراد بیگناه دوام می‌دهند. او در ادامه گفته است که ایالات متحده حمله عمدی بر افراد ملکی را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و به خانواده‌های قربانیان تسلیت عرض می‌نماید. مایک پامپیو افزوده است که ایالات متحده در کنار مردم افغانستان می‌ایستد که خواستار صلح و آینده آری از این گونه اعمال زشت و خشونت آمیز هستند. نمازگزاران روز جمعه در داخل مسجد در ولسوالی هسک مینه سرگرم عبادت بودند که انفجار رخ داد. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف در منطقه شنوری های چینزهی طالقان، 3 دهشت‌افکن کشته و 2 تن دیگر آنها زخم برداشته است. سید میراج الدین سادات قمندان امنیه تخار سرگرم تلاشی و عملیات تصفیهوی در این منطقه است. او در مورد این درگیری گفت یک سرکرده این جنگجویان در خانه پنهان شده بود. با گفته قمندان امنیه تخار، زمانی که او افشا می شود و درگیری با نیروهای امنیتی می پردازد. آقای سادات افزود 7 روستا در منطقه شنوری چینزهی نزدیک به شهر طالقان را کاملا تصفیه کردند. اما گروه های مخالف از جمله طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا پس از تقاضای بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا درباره تأخیر در برگزیت روی اقدام بعدی تمرکز می کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی میگوید او مشوره با رهبران اتحادیه اروپا در مورد چگونگی واکنش به درخواست رسمی حکومت بریتانیا برای به تعویق انداختن برگزیت آغاز خواهد کرد. هرچند بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا تمایل برای تأخیر در برگزیت را نداشت، اما او بر اساس لایحه تصویب شده مجبور شد تا با تأخیر 3 ماه را تقاضا کند. پارلمان بریتانیا در نشست دیروز شنبه برای تأخیر در توافق برگزیت رای داد. هزاران نفر در پاریس و شماری از شهرهای جرمنی در اعتراض به عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه مبارزه کردند. تنظیم کنندگان راهپیمایی دیروز در شهر کلن جرمنی از حکومت این کشور خواستند که تنها به انتقاد اکتفا نکند و بر ضد عملیات تهاجمی ترکیه گامهای مستحکم بردارد. با گفته آنها حکومت جرمنی از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد تا بر ترکیه که فشار وارد کند. راهپیمایی های صلح‌آمیز در شهرهای دیگر جرمنی به شمول هامبورگ، برلین و فرانکفورت نیز با اشتراک 4500 تن برگزار شده است. از سوی دیگر حدود 1000 نفر در پاریس پایتخت فرانسه طی تظاهرات اقدامات ترکیه در شمال سوریه را نکوهش کردند. ترکیه حدود 2 هفته پیش عملیات نظامی موسوم و چشمه صلح را ضد شبه نظامیان کرد در شمال سوریه آغاز کرد. ترکیه و روز پنجشنبه به دنبال سفر یک هیئت بلند پایه امریکا به انقره روی آتش بس 5 روزه در شمال سوریه توافق کرد. پایان اخبار.
باری دیگر سلام داریم و تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی که ما را همراهی میکنید و با ما هستین در برنامه. این هم معرفی داشته‌های برخی از مطالب جدید شده در این برنامه 1 ساعته. رئیس جمهور افغانستان به هدف دیدار با خانواده‌های قربانیان حادثه اخیر ننگرهار به آن ولایت سفر کرده است. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان خواهان آغاز هر چه زودتر گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان شده است. شماری از باشندگان ولایت کندوز از آزار و اذیتشان با وسیله گروه‌های مسلح غیر مسئول شکایت و نگرانی دارند.
ما تباه برباد هستیم. زمانی که فصل ما میرسه از ما به زور و شر میگیره. اگر نتیم بندیخانه شخصی داره ما را بندی میکنه.
شماری از باشندگان ولایت پروان از افزایش موارد خشونت علیه زنان و دختران و همچنین منابع مسئول در آن ولایت در این مورد سخن میگویند.
در هر ماه به تعداد 10 یا 8 قضیه مراجعه میکنه که متاسفانه ما چند تا قضیه قتل هم داشتیم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای این کشور که از سوریه بیرون میشوند در غرب عراق جابجا خواهند شد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از 1 ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم که در مورد سفر رئیس جمهور به ولایت ننگرهار همکار ما روح الله انوری را امیرزاده در خط تماس مستقیم تلفن از محل داریم و جزئیات از جریان سفر رئیس جمهور و معلومات تازه از آنجا برای شما پیشکش میکنیم. سلام جناب انوری صاحب.
وعلیکم السلام.
جناب انوری صاحب، شما کجا موقعیت دارین و در موردی که گفته میشه رئیس جمهور افغانستان به هدف دیدار با یا همدردی و همشریکی با قربانیان حادثه و محل حادثه بر رفته در سفر داره و همچنان اظهارات مهم خود داشته اونجا، اما مهم قبل از اون میخوام اینو بپرسم که گفته میشه که آمار تلفات رو به افزایش بوده تا لحظاتی که ما در تماس هستیم. آمار تلفات در کدام حد است انوری صاحب در ننگرهار؟
خب ما که امروز پرسان کردیم تلفات حادثه روز جمعه که در مسجد جودره صورت گرفته بود 73 نفر رسیده، یعنی 73 نفر کشته و 235 نفر زخمی هستند. امروز برای غمشریکی با مردمی که وجه تلفات دیده یا زخمی شدن، رئیس جمهور افغانستان آمده بود. دکتر محمد اشرف غنی با ولسوالی هسکمین رفته بود امروز و در آنجا همراه مردم غم شریکی کردند در هسکمین و رئیس جمهور گفت که ما همراه فامیل هایی که اعضای خود از دست داده در حادثه روز جمعه در غمشان شریک هستیم، یک غم است. جمهور رئیس گفت که این فاجعه کلان است و این را تقبیه میکنه و افزود که در 6 ولسوالی شینوار پلان های بازسازی دارد که در نتیجه آن مکاتب و دیگه مشکلاتش که مردم داره باید حل شوه و او گفت که یک پلان هم داره که عملیات شروع شوه در ولسوالی های 6 شینوار که گلمی داعش طالب و دیگه گروپ های جنگجو از اینجا جمع شوند. دکتر اشرف غنی برای جور کردن مکاتب که پیشم ما گفتم گفت که ما با مسئولین دولتی که مربوط به آنها هستند، مکاتب و بخش صحت و دیگر مشکلات که مردم داره باید اونا حل کنه که ما برشان امر میکنیم و او گفت که چی هستن کوشش میکنه که امی مردمی که انفجار صورت چی کده عاملین انفجار روز جمعه اینا را دستگیر کنه و از بین ببره. او وعده داد به مردم و در حادثه که پیش ما گفتم در حادثه روز جمعه 73 نفر کشته شده بود، 35 نفر زخمی شده بودن که در جمع کشته شده ها 27 نفر متعلمین مکاتب بود و 2 معلم بودن. تا به حال نوعیت انفجار روز جمعه دقیقا معلوم نشده ولی ارگ و بعضی مردم منطقه میگه که یه حمله انتحاری بود.
جناب اروری صاحب، چیزی که مردم تکان داده، شما هم گفتین که عاملینش، شناسایی عاملینش باید صورت بگیره، غیر از این که مردم خواهان شناسایی عاملین از این حادثه شدن، خواست مشخص جدی مردم به جانب رئیس جمهور در این سفر چی بود؟
خواست جدی مردم همی بود که باید تامین امنیت شوه. اونا گفتن که هر ماه یا هر روز هر وقت اینا قربانی میده در ننگرهار. مثلا ما شاهد هستیم که یک سال پیش در مومندره چی شده بود، یک انفجار صورت گرفته بود با خیلی و در مرکو اوجا مشرای قوم شینوار زیاد کشته شده بودن که تقریبا 10 نفر بودن. بعد از او یک جنازه بود در جلال آباد، در او زیاد مردم شینوار کشته شدن. یعنی هر وقت اینا روبروی انفجارات و روبروی انتحاری هستن باید جلوی همی گرفته شو. مردم همی خواست داشتن که بسیار مهم بود همی و اونا گفتن که مهمتر است از هر چی، از آب مهم است، از مکاتب مهم، از هر چی باید زودتر و عجلتر همی روی حوادث گرفته شوه و امنیت تامین شوه.
تشکر. همکار ما روح الله انوری بود که از جریان سفر رئیس جمهور به ولسوالی هسکمینه، جایی که حادثه خونبار صورت گرفته بود و هم در دیر رئیس جمهور و همچنان وعده یک به خاطر بازسازی و تامین امنیت را بر مردم داده بود که گفته میشه تعداد تلفات 73 نفر کشته و 35 تن زخمی در آن حادثه ارقام تازه نشان میده. تشکر از همکار ما روح الله انوری از محل. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان خواهان آغاز هر چه زودتر گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان شده است. رونالد کوبیا در یک نشست مشترک خبری با سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت که در این دور گفتگوها آتش بس شرط گذاشته شود. در این حال سفیر اتحادیه اروپا در این نشست در رابطه با تأخیر اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون سخن گفته و روی اعلام نتایج شفاف تاکید کرد. همکارم جاوید حسن زاده همکنون در سیدوز در این مورد جزئیات را معلومات تازه به دست آورده و با ما شریک میکنه. سلام جناب حسن زاده، سو خسته نباشین.
سلام خدمت شما، تشکر انایس صاحب.
جزئیات در این باره چی است؟
بله، قسمی که شما گفتین نماینده اتحادیه اروپا در بخش صلح افغانستان رونالد کوبیا و همچنان سفیر اتحادیه اروپا پیری مایدون امروز در مرکز رسانه های حکومت روی دو موضوع تمرکز کردن. البته سخنانشان روی همین دو موضوع تمرکز داشت. نماینده خاص اتحادیه اروپا بر صلح افغانستان گفت که آنها از متوقف شدن گفتگوها میان آمریکا و طالبان نگران هستند. او گفت که حالا به هر اندازه که زود میشه این گفتگوها دوباره آغاز شود و گفت که این بار باید شرایط تازه گذاشته شود. البته هدفش از این شرایط آتش بس بود، آتش بسی که برای همه قابل قبول باشه. اما مهم این است که طالبان تا حال چندین بار پیشنهاداتی را که در رابطه با آتش بس از سوی حکومت افغانستان هم صورت گرفته او را رد کردن. آقای کوبیا گفت که آتش بس سه روزه در عید سال گذشته نشان داد که این نتیجه داده میتونه و مذاکرات هم به می خاطر میشوه که آتش بس قابل قبول همه باشه. و او گفت که این زمینه را مساعد میکنه که این آتش بس دوامدار شد و بعدا گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیره و این مذاکرات به مالکیت افغانها باشه تا یک نتیجه خوب در قبال داشته باشه. همچنان سفیر اتحادیه اروپا در این نشست خبری گفت که تأخیر شدن اعلام نتایج انتخابات یک مسئله عجیب است، اما گفت که برای شفافیت این مسئله بسیار مهم است. او گفت که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که به خاطر تامین شفافیت برایشان باید وقت داده شود. همچنان او تاکید کرد که مهم است تا برایشان وقت داده شود تا نتیجه شفاف را اعلام کنند، اما این زمان لایتنایی نباشه. مسئله دیگری که مطرح شد قبول کردن نامزدان است. نگرانی هایی وجود دارد که ممکن شمار از نامزدان نتایج را قبول نکنند، اما تاکید اتحادیه اروپایی بود که سفیر هرگاه شفافیت تامین شود و نتایج درست اعلام شود همه قبول میکنند و تا کنون نگرانی جدی مطرح نشده که برخی نامزدان نتایج را قبول نکنند. او گفت که با شماری از کاندیدا که ارتباط داره اونها گفتند که به فیصله کمیسیون احترام دارند و تنها تضمین شفافیت میخوان. بله،
تشکر از همکارم جاوید حسن‌زاده که در مورد اظهارات یا خواست نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان که گفته است آغاز مذاکرات هر چی زودتر باید صورت بگیره با ما معلومات بیشتر شریک داشت ساختن. و حالا اخبار اقتصادی داریم که آرزو قیاسی پیشکش میکند.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان معدن طلا و مس زرکشان ولایت غزنی را به داوطلبی می سپارد. سیحون کامگار سخنگوی وزارت امروز به رادیو زادی گفت که اولویت به شرکت برتر داده می شود.
قاعده قسمی است که باید اینها بیان برنامه پروسه داوطلبی را سپری بکنند، داوطلب برتر باشند، بعدش به اونها مذاکرات صورت می گیرد، قرارداد صورت می گیرد. به این شکل زرکشان هم یکی از پروژه معدنکاری به مقیاس بزرگ هست.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در زرکشان غزنی به ارزش 30 میلیارد دلار معدن طلا و مس موجود است. مسئولان این وزارت میگویند که این یک فرصت خوب برای بخش خصوصی است تا در این بخش سرمایه گذاری کنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پاکستان مالیات بر صادرات انار را 3 برابر افزایش داده است. محمد یونس مومن معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو زدی از حکومت خواست تا این مشکل را هر چه زودتر حل نماید.
موږ قراردادونه لرو او دغه زموږ انار چې د دغونه لوړ محصول طاقت نه لري، نو موږ په دې برخه کې د افغان سوداګرو د ټولو دغه محصل دی چې باید موږ مجبور یو چې حکومت ته پیشنهاد وکړو. سو که چیرې نور هغه فضه میوې چې د همسایه ملک خواته راځي، موږ هم مجبور یو چې زموږ د سوداګرو د پیشنهاد په اساس موږ د وزارت مالیې سره خبرې کړو. سو د هغو توکو هم د زموږ نرخونه باید هغه نرخونه ونیسو چې د دې انویس نرخو ته مداری اعتبار ونه کړو، او موږ هم مجبور یو چې نرخونه بیا لوړ کړو.
این در حالی است که قبل از این پاکستان تعهد کرده بود که مالیات بر محصولات افغانی را کاهش می‌دهد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، یک یورو 87 افغانی، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپی پاکستانی 499 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و حالا هم از یک رویداد مهم جهانی. وزیر دفاع آمریکا می گوید نیروهای این کشور که از سوریه بیرون می شوند در غرب عراق جا به جا خواهند شد. به دنبال آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، ایالات متحده به خروج نیروهایش تصمیم گرفت. در حال حاضر عملیات ترکیه متوقف شده است. همکارم جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده و از استودیوی پراگ با ما وصل است. سلام جناب نعیمی، صبح خسته نباشین.
سلام خدمت شما.
نخست اینکه ایالات متحده در سوریه 1000 نیروی نظامی داشته، وزیر دفاع آمریکا چه جزئیات داده که این نیروها مشخصا در کدام منطقه عراق جا به جا خواهند شد؟
خب وزیر دفاع آمریکا گفته که نیروهای این کشور با بیرون شدن از سوریه در غرب عراق جا به جا میشوند و به مبارزه در برابر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تمرکز خواهند کرد. مارک اسپر که دیروز در جریان سفرش به شرق میانه در داخل طیاره با خبرنگاران صحبت می‌کرد، همچنان گفت روند خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه به شدت ادامه دارد و این روند نه در چند هفته بلکه در چند روز تکمیل خواهد شد. آقای اسپیروف زود در حال حاضر برنامه امی است که نیروهای آمریکایی در غرب عراق جابجا شوند و دو هدف اصلی را دنبال کنند. نخستی که برای دفاع از کشور همکاری کنند و دوم هم پایان دادن به ماموریت مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش. وزیر دفاع آمریکا افزود که جزئیات همه را در روزهای نزدیک اعلام خواهد کرد، با این که ایالات متحده در گذشته گروه داعش را در عراق شکست خورده اعلام کرده بود، حالا ظاهرا نگرانی دارد که این گروه شاید دوباره شکل بگیرد. بله آقای انش.
نیروهای آمریکایی در حال از سوریه بیرون می شود که عملیات نظامی ترکیه در شمال کشور متوقف شده. آیا آتش بس موقت تا حالا رعایت شده؟
با برخی موارد اندک بله. آتش بس موقت که دو روز پیش از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در عملیات نظامی بر سوریه اعلام شده بود تا هنوز رعایت شده عنوان میشه. آتش بس پنج روزه به جنگجویان کرد فرصت میدهد تا از مناطق در کنترل خود داشتن بیرون شوند. ترکیه عملیات نظامی را به هدف به میان آوردن یک منطقه حایل و مسئون در شمال سوریه آغاز کرد تا در نتیجه پناهجویان سوری که در ترکیه به سر میبرند در این مناطق جابجا شوند. انقره عملیات هوایی و زمینی رفته گذشته پس از او اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت ناگهانی گفت نیروهای کشور از مناطق بیرون میکنه که در مبارزه با گروه داعش از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت میکردند. منتقدین تصمیم آمریکا برای تنها گذاشتن نیروهای کردی را در منطقه خیانت دانسته و ابراز نگرانی کردند که هزاران شورشی گروه داعش که در بازداشت کردها قرار دارند در نتیجه عملیات نظامی ترکیه خواهند توانست از زندان ها فرار کنند و شاید دوباره هم شکل بگیرند. بله.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی که در مورد اعلام موقف تازه وزارت دفاع آمریکا که گفته یک کشور نیروهای خود را از سوریه بیرون میکنه و در غرب عراق جابجا میکنه معلومات تازه را به ما شما پیشکش میکرد. باشندگان ولایت کندوز شکایت دارند که حضور فعال تفنگداران خودسر در منطقه چالش‌های فراوانی را در برابر مردم ایجاد کرده است، به خاطر که در فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی با بهانه‌های گوناگون از دهقانان عشر و زکات طلب می‌کنند و اگر کسی از آن موضوع سرپیچی کند با آنان را مورد لت و کوب و ضرب و شتم قرار می‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان در این باره جزئیات را از آنجا دارد.
کندوزیان شکایت میکنند که از آزار و اذیت به مورد تفنگداران خودسر به سطوح آمدند. باشندگان مرکز و ولسوالی های کندوز شکایت میکنند که در منطقه از خودسری ها و آزار و اذیت به مورد افراد مسلح غیر مسئول به سطوح آمدند. شماری از باشندگان ولسوالی امام صاحب این ولایت میگویند که افراد مسلح غیر مسئول از دهقانان به زور عشر گندم و شالی را جمع آوری میکنند و اگر کسی سرپیچی کند از سوی این گروه لت و کوب میشود. امین الله یک تنه از باشندگان این ولسوالی در رابطه گفت:
ما تباه برباد هستیم. زمانی که فصل ما میرسه از ما به زور عشر میگیره، اگر نتیم بندی خانه شخصی داره ما را بندی میکنه. بسیار ما مردم به مشکل مواجه هستیم. یک روز نیست، دو روز نیست، یک سال نیست، در هر فصل این مردم حاضر است. توقع ما از حکومت امی است که باید این قسمت جلوگیری کنه.
آنان میگن که مردم از چندین سال به این سو با این مشکل روبرو هستند و در زمان انتقاد میکنند که پای هم در این مورد به اداره محلی کندوز شکایت نمودند، اما تا هنوز در خصوص جلوگیری خسری های افراد مسلح غیر مسئول کدام اقدام جدی صورت نگرفته است. غلام حضرت یک تنی از باشندگان ولسوالی خانوات ولایت یاد شده در این باره گفت:
افراد مسلح غیر مسئول در حق مردم ظلم میکنند. از ما طلب گندم یا طلب هر چی که داشته باشیم بالاخره به زور میگیرند. اگر نداشته باشیم بالاخره اقدامات میکنند، سر ما حمله میکنند، ما را مورد تعرض قرار میدهند.
از سوی هم عبداللطیف یک تنی از باشندگان شهر کندوز نیز از مشکل مشابه شکایت دارد.
هر تفنگدار غیر مسئول هر سرکردش در اون محلی که زندگی میکنه یا پستش هست دوجا صلاحیت عام‌تام داره، از خود محکمه داره، عشر میگیره و باعث آزار و اذیت مردم میشه.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی کندوز میگن که در یک سال گذشته تعداد زیادی از افراد مسلح غیر مسئول را نیروهای دولتی بازداشت و به پنجه قانون سپردن و به هیچ کس اجازه نمیدهند که در منطقه از مردم به زور عشر و زکات جمع آوری کنند. جنرال عبدالرشید بشیر قماندان امنیتی کندوز به رادیو آزادی گفت:
مسئله غیر مسئول که شما میدانید دولت قانون سندی مورد مسئله غیر مسئول با معاملاتی که انجام دادن مرتکب شدن و دستگیر شدن و رفتن که نمان با اونای یادی و خدایی که پرده شدن یکی هاشون به زندان بستر میبرن. هر روزم یک قسمت مشکل در ولسوالی خانآباد وجود داره که اوام انشاءالله نقدی پادرست.
کندز در زون شمال شرق یکی از ولایت‌های ناامن کشور شمرده می‌شود، اما به گفته مردم که بر علاوه حضور طالبان مسلح و نامنی‌های موجود در این ولایت، حضور فعال فیزیکی افراد مسلح غیر مسئول نیز در برابر مردم یک تهدید جدی پنداشته می‌شود، زیرا این گروه در برابر مردم از هیچ نوع ظلم و جنایت دریغ نمی‌کنند.
از کندز به پروان می رویم. برخی از منابع مسئول در ولایت پروان از افزایش موارد خشونت علیه دختران و زنان در این ولایت معلومات دارند. یکی از قربانیان حادثات خشونت بار به تصویر کشیدیم که جزئیات را پیشکش می کنیم که با صدای یک مادر قربانی آغاز می شود.
دیگه صوبکی با ما زنگ زدن، گفت که مملای مسجد هستم، نازنین کشتین، نه آوردیم در شفاخانه چارکار. ما دیگه گریان و ناله کده خیستیم رفتیم.
مادر نازنین، زن جوانی که در نتیجه خشونت‌های خانوادگی در ولایت پروان با بی‌رحمی سر بریده شده است، با اندوه مرگ دخترش به ماتم نشسته است. نازنین 20 ساله از باشندگان ساحات مرکزی ولایت پروان که کمتر از یک سال از ازدواجش می‌گذشت، به گفته خانواده‌اش در جریان زندگی مشترکی و در خانه شوهرش با انواع خشونت‌ها روبرو بوده تا سرانجام در همانجا سر بریده شد. شیر آقا کاکای نازنین در مورد وضعیت ناگوار زندگی آن قربانی خشونت این گونه حکایت میکند.
مناسباتی ماه مبارک رمضان خراب شد. آمد همی دخترک پایبند کرد که من نمیرم. خالش که تمی خوشش از دوچار و زرخ آمدن ما دگه بد کنیم ای کاره. مفتون با چه تان اصلاح بسازی. اینی میره گرفت رفتن بازگشتم دخترک پس آمد توقاتی ره خیلی تلخ کنن لطو کو بسیار. از اوجا پس آمده ای نومه ایجا پایید یک تفله خانه شد. از اینی میجا ای پایبند که نرفت یه ریزه کرد امور زنا ما رفتیم یه آدم از امور زنا خبر شد که لریزه کرده چار پنج نفر آلی قریه را ملکا و ملک ما یا را جمع کرد. یعنی ها کلشون آمدن مفتیم بیام امپرام خد ماخر است همی دختره که دادیم همی شبه که را کشت علال کردی دختر ما را شو یک بایی شو دختر ما را علال کرد دخو.
قصه تلخ زندگی نازنین که قربانی خشونت ها شده است یکی از ده ها نمونه ای از همچین موارد است که به گفته منابع مسئول در جریان سال جاری بیش از 100 مورد از قضایای خشونت در برابر زنان و دختران به ثبت رسیده است. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در هر ماه به تعداد 10 یا 8 قضیه مراجعه میکنه که متاسفانه ما چند تا قضیه قتل هم داشتیم که در این اواخر موضوع یک قضیه جنایی بوده که دخترک به نام نازنین که قضیهش البته به اداره امور زنان دوسیهش ثبت بوده، یعنی شوهرش همیشه او را مورد لطکوب قرار میده، یعنی یک زندگی خیلی ها سخت و نگران کننده داشته که اعضای خانواده خودش و اعضای خانواده شوهرش اینا مداخله کرده و گفتن که اینا با هم جور میاین و ما میخواییم که به زندگیشان ادامه بتن، اینا باید پس دوباره بر بگردن و مو زندگی خانوادگیشان. که وقتی که اینا رفتن و چند وقت بعد خبر شدیم که دخترک بسیار زیاد یعنی بیرحمانه لطکوب کرده، دست پایش امرای ریسمان بسته کرده و بعد از این را سرشقته کرده که واقعا یک قضیه بسیار تکاندهنده است.
به نظر می رسد که در میان این قضایای مطرح شده ناشی از خشونت ها شماری از موارد منازعات خانوادگی پس از ازدواج شکل می گیرد. پری جان مادر نازنین به این باور است که قبل از موافقت خانواده آنان برای ازدواج دختر جوانشان در مورد خانواده داماد درست و به گونه لازم خود را به آگاهی نرسانده بودند.
گفتن خب مردم هستن، همی دختر کلانم گفت که خیاطی داره، مردم خوب هستن. دیگه ما دور بود خبر نداشتیم از خوی خوازشان. همین دختره کاروسی کردیم دادیم، گفت دیگه این بزن و بکن و کارای بیقانونی را انجام میداد. تمام جای سیاوکه بود.
در مورد افزایش موارد خشونت علیه زنان در ولایت پروان، منابع مسئول معلومات روشن در مقایسه با سال گذشته ارائه نمیدهند. تنها میگویند در جریان سال جاری خورشیدی بیش از 100 قضیه را به ثبت رساندند. اما رئیس امور زنان ولایت پروان در مورد عوامل افزایش این خشونت ها میگوید:
عوامل عمده قضایای قتل و همچنان مسائل خشونت، یکی موجودیت فقر شدید است در ولایت پروان. وقتی که در خانواده وضعیت اقتصادی خراب بود، وقتی که شوهر در خانواده نتونست که تمام مسائل مصارفاتی را که از او را پوره کنه، در خانواده مشکلات پیدا میشن. و موضوع دوم موضوع موجودیت مواد مخدر است که ای به شکل بسیار آزاد فروخته میشه. جوانا بیکار ماندن، از درد جگرخونی زیاد رو میارن به مواد مخدر. مخدر. یعنی در هر ماه بیش از 25 یا کمتر از 25 قضیه تفریق نامه داشته باشند. پایین بودن سطح آگاهیشان از حقوق شرعی اسلامی، یعنی بی سواد بودن، این همه عواملی است که باعث خشونت ها می شود.
پلیس ولایت پروان به اتهام قتل خشونتبار نازنین، زن 20 ساله، دو تن از اعضای خانواده شوهر وی را بازداشت کرده است. از نظر شماری از آگاهان مسائل اجتماعی، مجازات عاملین خشونت ها علیه زنان لازمی پنداشته می شود تا سطح خشونت ها پایین بیاید. اما به گفته آنان هنوز هم فرهنگ معافیت از مجازات در ولایت پروان نیز پررنگ به نظر می رسد. زیرا در بسیاری از موارد به جای تطبیق قانون هنوز هم فیصله عرفی افراد زیر نام ملک و بزرگ قومی در روستاها کاربرد دارد که فیصله های میانتهی این ملک ها که گویا حل منازع کرده اند اکثرا سبب می شود برای عاملین خشونت ها دوسیه ایجاد نشود و از پیگرد عدلی و قضایی مسئول بمانند.
تشکر تا این دم که ما را همراهی کردید و ساعت 3 نشان می‌دهد که برنامه نیمه اول برنامه به ختم رسیده و در آغاز نیمه دوم قرار داریم که همکارم مقیم نایب آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کنه و بعد دنبال فشرده خبرها برنامه کاروان زهرا داشته باشیم. با ما باشین.
رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز به ولسوالی از کمینه ولایت ننگرهار رسید. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، آقای غنی برای ابراز غمچلکی با خانواده های قربانیان رویداد منطقه جودری و اعلام کمک با آنها به این ولسوالی رفته است. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا میگوید که واشنگتن به صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور متحد میماند. مایک پامپیو به روز شنبه در یک بیانیه گفت حمله بر نمازگزاران در یک مسجد در ولایت ننگرهار بزدلی و بی‌رحمی کسانی را نشان میدهد که به زندگی انسان اهمیت نمیدهند و به خشونت علیه افراد بیگناه دوام میدهند. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف در منطقه شنواری های چینزایی تالقان 3 دهشت افغان کشته و 2 تن دیگران ها زخم برداشتند. سید میراج الدین سادات قماندان امنیه تخار این خبر را تایید کرده است. اتحادیه اروپا پس از تقاضای بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا درباره تأخیر در برگزیت روی اقدام بعدی تمرکز می کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا می گوید او مشوره با رهبران اتحادیه اروپا در مورد چگونگی واکنش به درخواست رسمی حکومت بریتانیا برای تعویق انداختن برگزیت آغاز خواهد کرد. و هزاران نفر در پاریس و شماری از شهرهای جرمنی در اعتراض به عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه مظاهره کردند. پایان.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بار دیگر به برنامه کاروان زر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه میزبانی می کنم. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که سناتوران آمریکایی ادعا دارند که ترامپ 129 میلیون دلار اختصاص یافته به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان را در پروژه ساخت دیوار مکزیکو مصرف کرده است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردید. مبارز عطل سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که به تاریخ 23 میزان در مربوطات ناحیه 9 شهر جلال آباد انجام شد، در جریان آن 120 کیلوگرم چرس از یک موتور کرولا به دست آمد. عملیات دوم که از سوی پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر در ناحیه 7 شهر جلال آباد اجرا گردید، در نتیجه 18 کیلوگرم هیروئین و 5 کیلوگرم شیشه از یک منزل مسکونی به دست آمد. 4 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند. بیش از 50 لیتر مشروبات الکلی در شهر کابل کشف و ضبط گردید. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی با تاریخ 23 میزان عملیات را در ناحیه دوم و ولسوالی بگرامی کابل اجرا کرد که در جریان این دو عملیات بیش از 50 لیتر مشروبات الکلی، 1 کیلوگرم هیروئین و 1 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. 4 تن به شمول یک زن به اتهام فروش این مواد دستگیر شدند. پلیس نیمروز بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر کیمیایی را ضبط کرد. علاداد فدایی قماندان امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت در عملیات مشترک توسط کارمندان کشف و استخبارات و پلیس نیمروز در شهر زرنج بالای یک موتر باربری انجام شد. در جریان آن بیش از 30 کیلوگرم شیشه و بیش از 3 کیلوگرم هیروئین از این موتر به دست آمد. در این عملیات یک قاچاقبر بزرگ که از گذشته تحت تعقیب قرار داشت دستگیر شد. بیش از 15 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کندهار ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی کندهار آمده است عملیاتی که در ناحیه های سوم و سیزدهم شهر کندهار انجام شد، در جریان آن 14 کیلوگرم چرس، نزدیک به 1 کیلوگرم تریاک و 300 گرم هیروئین کشف و ضبط شد. یک تن به اتهام نگهداری و فروش این مواد دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شد.
در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. $129 میلیون اختصاص یافته به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان صرف ساخت دیوار بین مکسیکو و ایالات متحده آمریکا شده است.
افغان حکومت قابلیت و توانایی لري چې مبارزه د مخدره توپ سره په افغانستان کې وکړي، هغه سازمان یافته وي، هغه خلوی کچی وي، هغه پټی کچی.
در گزارش دیگر درباره وضعیت زنان معتاد مشنویم که در مراکز تداوی زندگی میکنند.
حیاتی طفلای ما مسخره ما مسن
در یک مصاحبه با روانشناس میشنویم که اعتیاد و جرم با هم چی ارتباط دارن.
مواد باید به دست بیاره، به هر نوع جرم و هر فعل و فعالی که باشه دست میزنند.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس اسلم را دستگیر میکند.
چی را بار کردی؟
سودای خانه است، کدام چیزی دیگر نیست قماندان صاحب.
اکنون مطلب نخست برنامه را از ادعای سناتوران آمریکایی آغاز می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا بیش از $100 میلیون را که برای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان اختصاص یافته بود، در پروژه اعمار دیوار بین مکسیکو و آمریکا به مصرف رسانیده است. 5 عضو دموکرات سنای آمریکا با نوشتن یک نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از مصرف پول اختصاص یافته به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان در بخش ساخت دیوار با مکسیکو انتقاد کرده و گفتند که این کار سبب تقویت منابع مالی طالبان، تشدید جنگ و افزایش عرضه مواد مخدر به بازارهای جهانی خواهد شد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا در سال روان میلادی از جمله پول کمک شده به افغانستان $200 میلیون آن را برگشت داد و آن را به ساخت دیوار بین مکسیکو و آمریکا اختصاص داد. بر بنیاد نامه 5 عضو دموکرات سنای آمریکا که به تازگی به دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورشان فرستادند، نوشتند که از میان این $200 میلیون $129 میلیون آن پولی است که به مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان اختصاص یافته بود، ولی این پول خلاف مصوبه کنگره آمریکا در بخش ساخت دیوار با مکسیکو به مصرف رسیده است. چک شومر یکی از این سناتوران میگوید 90% هیروئین جهان از تریاک تولید شده در افغانستان به دست می آید و میلیون ها دلار عواید این مواد به طالبان می رسد و آنان با این پول جنگ علیه دولت افغانستان و منافع آمریکا را تشدید می کنند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در واکنش به کاهش پول کمک شده به مبارزه علیه مواد مخدر می گوید حکومت افغانستان توان مبارزه علیه مواد مخدر را دارد و در حال حاضر هر سه نهاد امنیتی دولت افغانستان مشترکاً با مواد مخدر مبارزه می کنند.
افغان حکومت در قابلیت
حکومت افغانستان این توانایی را دارد که علیه مواد مخدر و قاچاق سازمانیافته آن مبارزه کند. در همکاری با وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی و نیروهای حمایت قاطع ذخایر بزرگ مواد مخدر را که جنگجویان از آن تمویل می‌شدند از بین بردیم. در یک سال گذشته 160 کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر مربوط به ترورستان را که از آن صدها میلیون دلار به دست می‌آوردند از بین بردیم.
وزارت دفاع آمریکا در اوایل سال مالی 2019 میلادی از کنگره این کشور خواسته بود تا 153 میلیون دلار را برای مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تصویب نماید. اما به گفته سناتوران آمریکایی، وزارت دفاع آمریکا از برگشت و مصرف این پول در دیوار با مکزیکو به آنان اطلاع نداده است. اردوی ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر سال 2017 میلادی عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر را در افغانستان آغاز کرد و به اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا بیش از 200 کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب کردند. اما در اوایل سال 2019 میلادی این عملیات متوقف شد. محمد آگل مجاهد تحلیلگر نظامی میگوید با توجه به گسترش ناامنی و کشت مواد مخدر در ساحات ناامن، حکومت افغانستان نمیتواند به تنهایی با مواد مخدر مبارزه کند.
حکومت افغانستان به تنهایی نمیتواند با مواد مخدر مبارزه کند و نیاز به کمک دارد. کوکنار در مناطق ناامن کشت می شود و عواید زیاد آن به مخالفین مسلح می رسد و مصارف جنگیشان را با آن تامین می کنند. حکومت افغانستان در داخل به مبارزه علیه مواد مخدر مکلف است، اما در کنار آن جامعه جهانی باید با افغانستان کمک کند، چون اقتصاد دولت افغانستان ضعیف است تا جامعه جهانی نیز از این جنجال نجات یابد.
حکومت افغانستان در سال روان شمسی عملیات رسمی را جهت تخریب مزارع کوکنار اجرا نکرد و معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله دلیل آن را مشکلات مالی عنوان کرده است.
اکنون از وضعیت زنان معتاد بی سرپناه آگاه می شویم. زنان معتاد به مواد مخدر حتی پس از ترک اعتیاد نیز به خانه برگشته نمی توانند. شمار از این زنان می گویند که اعتیاد به مواد مخدر سبب شد تا آنان بی سرنوشت شوند و حالا که مواد مخدر را ترک کردن نیست سرپناه ندارن و ناگزیرن یک جا با اطفالشان شب روز را در مراکز تداوی معتادین سپری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای تعداد از این زنان معتاد بی سرپناه مکان بودوباش و فرصت کاری را فراهم کردند. اما با در نظر داشت افزایش تعداد این زنان، آنان امکانات کافی را برای رسیدگی به سایر زنان معتاد بی سرپناه در اختیار ندارند. این گزارش را من فرید دلیمی آماده ساختیم که همکار ما حفیفه ساکب آن را ارائه می کند.
فاطمه گل با نام مستعار که به مواد مخدر معتاد است، یک سال پیش به یکی از مراکز تداوی زنان و اطفال معتاد به خاطر ترک مواد مخدر آورده شد. حال که فاطمه مواد مخدر را ترک هم کرده، اما هنوز هم شب و روز را در شفاخانه سپری می کند.
حد تیر کده نمیتونم بدونی مواد مثلا یا تیر کنم یا زنده کنم. بعد از متوجه شدم مگه بیش از استفاده کنم مثلا یا ادامه بدم، اما بروی ما در خطر است. از یک طرف سرپرست منو از پیش من گوش نمیمونه، باز به مخاطر بود تصمیم گرفتم مامادم در شفاخانه کنم. بهتر عمل سر وقت است، پیش از اینکه آبرویم بره، پیش از اینکه کدام کس خبر شنه بیم در شفاخانه ترک کنم.
در مراکز تداوی معتادین زنان و اطفال، زنان معتاد بی سرپناه به سر میبرند که همراه با فرزندانشان تداوی شدند، اما دوباره در همین مراکز ماندند، مثل ملیحه که مصروف کار خیاطی است. ملیحه 7 فرزند دارد و فرزند هفتمش سال گذشته در مرکز تداوی معتادین زنان و اطفال متولد شد. ملیحه می گوید شوهرش معتاد است و ایران نیز به مواد مخدر معتاد ساخت و بعد از 3 ماه استفاده مواد مخدر اکنون پس از تداوی دوباره صحتیاب شده، اما برای بودباش سرپناه ندارد و ناگزیر شده تا در شفاخانه بماند.
یک سال شده که نمیجسته مواد، یک 3 ماه استفاده کردیم زیاد نکردیم که پدر را ایلادیم. تیر میشد که خیاطی تفلای ما از خود ما مستم. این حال جای البرم نیست، ایران ماندیم چی کنیم چی کار کنیم. شکایی من کلش از مکتب ماندیم 3-4 هستم. دختر که الان تو صنف 5 خونده، 2 تو صنف 3 بچه میتال شامل مکتب نشده، 3 ریزه ریزه است.
دکتران معالج زنان معتاد بی سرپناه میگویند زنان معتاد بی سرپناه در بیرون از مراکز صحی با خطرات دوباره معتاد شدن به مواد مخدر و با آزار و اذیت جنسی مواجه میشوند. دکتر شایسته حکیم، رئیس مرکز ملی تداوی زنان معتاد میگوید بارها چنین اتفاق افتاده که زنان بی سرپناه پس از تداوی و رخصت شدن از شفاخانه دوباره معتاد شده و بار دیگر با وضعیت بد به شفاخانه آورده شدند.
یکی از علتهایی که تا 45 زیادی جا هستن همی است که یا خانه نداره، جای نداره و وقتی که اینا را ما رخصت میکنیم یا به سرنوشت بسیار شروع میده بیرون مبتلا میشه. شما محیط هم میفهمین که سرنوشت محیط چه رقم است و این وضعیت از یه فوق العاده خراب دوباره پیش ما میاد. اکثر مریضای ما مریضای بی خانه است.
از سوی هم مراکز صحی تداوی معتادین برای اندک معتادین بی سرپناه زن پس از تداوی زمینه کار را فراهم کرده است. این زنان که به زندگی عادی برگشته و در بخش تداوی معتادین دکتران را همکاری می کنند و یا هم به صفت کارگر مصروف کار هستند. مسئولان ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه می گویند 15 زن معتاد بی سرپناه نزد آنان ثبت هستند و از آنان مواظبت صورت می گیرد. شاهپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید در تفاهم با وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت زنان به این تعداد زنان سرپناه فراهم شده است.
که وزارت محترم کار و امور اجتماعی در مراکز خود ما و که وزارت محترم امور زنان در خانایم سنجیدیم و اینا را معرفی کردیم با یقین که در خانایم نام به صفت کارگر کار کنند. ما وزارت محترم امور زنان بله در قسمت با ما همکاری کرده که اطفال که خانما دارن اونا را به پرورشگاه و خودشان را به خانه هم معرفی کردن و تا این حال دیگه تو خانم بدون سرپناه که در سر سرک بوده باشه ما شاید از اون نیستیم که را ما بیاریم به تداوی.
دکتران مواظبت و مراقبت از معتادین را پس از تداوی شامل مرحله تداوی می دانند. زیرا به گفته آنان فرد معتاد باید زیر نظر کارمندان اجتماعی باشد تا از وضعیت وی آگاهی داشته باشند. اما به دلیل مشخص نبودن جای بود و باش معتادین بی سرپناه این مرحله مهم پس از تداوی عملی نمی شود.
در گزارشی که همکار ما حفیفه ساکب آن را ارائه کرد شنیدیم که در برخی مراکز صحی زنان معتاد به مواد مخدر پس از تداوی نیز جای برای رفتن ندارند، همین رو در همان مراکز زندگی می کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در ارتباط به جرم و اعتیاد. روانشناسان میگویند که معتادین در مقایسه به افراد سالم بیشتر دست به جرایم میزنند. این که چرا معتادین دست به جرایم میزنند، کدام نیشه ها باعث کدام جرایم میشوند و بر علاوه مردان زنان معتاد دست به کدام جرایم میزنند، در این باره همکار ما محمد ایاز سرنک با دکتر متیولا وزیری مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که اعتیاد و جرم با هم چی ارتباط دارند.
گاهی جرم سبب معتاد شدن میشود و گاهی هم اعتیاد سبب جرم میشود. به دلیل اینکه یک شخص از اعتیاد آگاهی ندارد، برای رهایی از جرم خود دوستان یا کسانی که برایشان ناآگاهانه گفته که میتونید شما مواد استفاده بکنید و آرام بخش به ذهنتان میشود، در این وقت این شخص مواد مصرف میکنه. زمانی که مواد مصرف کرد یک یا دو بار برای مغزش آرام بخش هست، بار بار تکرار میکنه. بعد از تکرار شدن بار بار این شخص معتاد میشود و گاهی هم اعتیاد سبب جرم میشود. یک شخص معتاد هست و خاطر خرید مواد خود پول نداره، مجبور هست یک اندازه جرم های سنگین یا جرم های کوچک را انجام بده تا این مواد به دست بیارن که را گرفتن هست و سرقت هست و اختطاف هست.
چی نوع جرایم از دست معتادین سر میزند؟
افراد معتاد جرم‌های مختلف را انجام میدهند. در ابتدا فردی که سرمایه خودش داره میتونه سرمایه خود استفاده بکنه و مواد میخرند و بعد زمانی که میگذره سرمایه خودش را از دست داده و خودش هم مریض هست، باید به خودم مواد بخرند و به خانواده خودم نفقه بدهند. در این صورت شخص که نه به خود مواد خریده میتونه و فامیل قضا نمیتونه، در این وقت این کوشش به این میکنه که باید پول به دست بیاره مواد، چون قسمت وسطی دماغ که ساق دماغ است در این حالت زخم دیده و از آدرس ایتیاد و این شخص معتاد خانم خودم نتوکوب میکنه، فرزندهای خودم نتوکوب میکنه، حتی اینطور وقتها هم خواهد شد که کسی را بکشند و قتل و قتال هم بکنند.
چرا برخی از معتادین دست به انجام جرم میزنند؟
شخصی که معتاد هست در فکر ای باشه که مواد باید هر گونه و به هر ترتیبی که باشه مواد باید به دست بیاره، به هر نوع جرم و هر فعل و فعالی که باشه دست میزنند.
چی نوع اعتیاد سببی جرم می شود؟
مواد مخدر چهار گروپ پیش از یکی است: منبهات هست، اپیات هست، ماریجونیا چرس هست و دیگرش الکول هست. این خاصیت های متفاوتتری را به خود دارند. مثلا افرادی که مبتلا به چرس یا ماریجونیا هستند، زمانی که مواد استفاده می کنند یا چرس استفاده می کنند، فعل را اگر کسی دیگر هم انجام داده باشند یا میگن که همین فعل یعنی ما انجام دادیم، فرار در وجودشان میاد. موضوع دوم است از الکول هست. زمانی که شخص الکول استفاده میکنه، یک اندازه قوت و با انرژی تر میشه و هر نوع فعل در این وقت انجام میده و فکر میکنه که زور هیچ کس به ما نمیکشد. بعد موضوع سومش که هست میتان تانفیتامین یا شیشه هستند. زمانی که شیشه استفاده میکنه تفکر نداره بالای فکر خود که من چی میکنم، کدام فعل میکنم. این فرد به خاطر ارضا شدن جنسی خود چی مشروع باشه و چی نامشروع باشه باید به رضای جنسی خود برسه. زمانی که شخص مصرف کننده شیشه قوت جنسی از شیشه گرفت، در این زمان این شخص چی از راه مشروع یا چی از راه غیر مشروع خود را به ارضای جنسی برسانه. زمانی که از راه مشروع یا غیر مشروع به ارضای جنسی نرسه، این به جرم زنا و تجاوز حتما دست میزنه و بعد زمانی که زیاد استفاده میکنه و اعتیادش پیشرفت‌تر میشه، جرم های خفیفی را انجام خواهد داد، مثلا دزدی یا هم وسایلی که در خانه داره اون رو باید به فروش برسانه، لت و کوب کردن یک و دیگر. گروپ چهارمش که هست پودر هست. زمانی که پودر استفاده میکنن یعنی فعالیت وجود کمتر میسازه، ضعیفتر میسازه. فردی که هیروین مصرف میکنه آرام بخش اعصابشان به شکل موقتی هست، برای دائمی نیست. در ابتدا جرم های بزرگ اختطاف و قتل ها را انجام میده، بعد با گذشت زمان استفاده مکررشان وجودشان ضعیف شده، بعد جرم های ضعیفی را انجام خواهد داد. مثلا دزدی های کوچک، دکانه ها را دزدی بکنند، سر راه ایستاد شوند، این جرم های را انجام میدند.
زنان معتاد دست به چه نوع جرم میزنند؟
زنهای معتاد به خاطر به دست آوردن مواد تن خود میفروشند تا مواد برشان رایگان داده شود و بعد وسیله قاچاق مواد مخدر شوند. فرار از منزل، مثلا زمانی که خانم معتاد مواد نرسه و خانوادهش مواد برشان نتا پول نتن، مجبور هست که خانواده خود ترک کنه تا به دست آوردن مواد مخدر. هر فعلی که تانست مواد مخدر باید به دست بیارند. جدا شدن از شریک زندگیش، مثلا شوهرش هست اجازه نمیده مواد مخدر استفاده بکنه.
خانواده و نزدیکان فرد معتاد چگونه می تواند جلوی ارتکاب وی به جرم را بگیرند؟
ما دو قسمت را داریم. یکی زمانی هست که شخص ما معتاد به مواد مخدر هست، در این زمان مصابه مریض باید یک برخورد خانواده همراهی صورت بگیره. پولی را که به دست میارند یا کار را که میکنند، فعالیت را که میکنند، زمانی هم میرسه که فعالیت های فیزیکی خود از دست میده، در این زمان باید خانواده حمایت اقتصادی زیر بهونه بگیرند تا این مرتکب به جرم ها نشود. اما پولی را که براشان میده باید از او پول نظارت بکنن که پول به کجا و چگونه به مصرف میرسانه. بحث اساسی دومی ای هست، زمانی که فرد ما سالم میشه، یعنی به یکی از شفاخانه ها مراجعه میکنه و بعد از بستری میان به خانواده. خانواده راهکارهای سالمی را باید بلد باشد تا برخورد سالمی را با شخصی که معتاد بود و انجام بده. مثلا همو شخصیت چه براشان بده، از لحاظ هویتی همو هویتی را که دارن در خانواده همو را براشان بده تا شخص بعداً طرف مواد مخدر نروه.
دکتران میگویند معتادین باید به گونه داوطلب به تداوی و ترک اعتیاد آماده شود، اما برخی مسئولان امنیتی به دستگیری و زندانی کردن معتادین میگویند که میخواهند از این طریق جلوی ارتکاب جرم به دست معتادین را بگیرند، از دید روانشناسی این نوع برخورد با معتادین چه حکم دارد؟
زمانی که به زور برای فرد معتاد مواد مخدر را ترک میکنند به توسط پلیس یا نیروهای امنیتی، در این زمان این شخص معتاد احساس میکند که من یک شخص بیهوده هستم در جامعه، در خانواده، از لحاظ شخصیتی این شخص عقده‌ای شده در مقابل خانواده، در مقابل جامعه عقده‌ای میشه و زمانی که بیرون میشه به شکل عقده‌ای به امرای خانواده و اقارب و دوستان خود برخورد خواهد کرد، حتی جرم‌های زیادتری را هم مرتکب خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اصلا پسر یک دهقان است و دو بوجی را بالای خربار کرده و به سمت قریه خود روان است که پلیس وی را بازداشت میکند. این که وی چی را انتقال می دهد، چرا پلیس وی را بازداشت می کند و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اصلا بچیم امسال هم خوب پریمان است. اگه کوکنار رسید بخیر، خوب پیسدار خواد شدیم.
راستی خوب پیسداره بابا. امسال هوا مفت است. پارسال خود نیم پیسه ما سر واتر پمپ برمره.
اگه امسال تریاک ارزان نشه، پرده ما خواد شد بخیر.
آها بخیر، خدا مهربان است. خدا روزی زیاد نصیب ما خواد کرد انشاءالله.
سلام جان، خود در چی مصروف ساختی؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مانده نشی جا داد خان؟
خیر ببینی تا مانده نشی.
مانده نشی کاکو جان داد؟
خیر نصیبت، تا مانده نشی بیادر زاده.
خیر ببینی.
خیر باشه سلام جان. در زمین چی کشت میکنی؟
والا کشت دیگه خود چندان فایده نداره، گفتم بیا کوکنار بکاریم.
یارا خوب فکر کردی، امسال عوام خوب فریمان است، زمینت خوب حاصل خواهد داد.
خود دیگه ما هم با امید خدای نمی کشت کده میریم.
آه دی زمینایت امی خوشخاش هم میکاری؟
آه امی رو میکارم. چرا؟ این خوشخاش خراب است؟
خراب خو نیست، اما این خوشخاش او قاصل نمیته.
امی خوشخاش از کوکنار پارسال جمع کردیم، ما خو هر سال امی خوشخاش هم میکاریم.
هی هی تو در گوش فیل خوستی بابا، حال از خارج خوشخاش بسیار خوب آمده.
ای خوشخوش نو چی خوبی داره که توی تو عاشقش هستی؟
یکی خویی که نسبت به این خوشخوش دو برابر تریاک میته و دیگه ای که مرض نمیزنیش.
این خوب بسیار خوب است والا، در کجا پیدا خود شد؟
آجی صمد خان قریه پایین خو مشناسی؟
آه مشناشمش.
آجی صمد خان امی خوشخوش داره، امی کاروبارش است.
والا ای گپ خو خوب است، خیمام امی خوشخوش نو کشت میکنم.
خود دیگه من رفتم بیادر که سر من ناوقت میشم.
برو برو دمرای خوبی، برو خدا
حافظ.
خدا
خدا حافظ.
اصلا بچم گپ جانداد خوشم آمد، اگه ما ممی خوشخوش نو کشت کنیم خوب نخواد بود؟ نظر تو چطور است بچم؟
ما میگم بیخی خوب خواد شد آقا، ما هم شنیدیم که می خوشخوش نو بسیار خوبش است.
خیتوی تو کو کمیال قریه پایان برو و از آجی صمد خان دو بوجی خوشخوش خارجی بیار.
سعی هسته نمیرم.
خب بچه تو موتر استاد کو که جوان سرخر چی بار کده؟
اطاعت میشه قماندان سر.
استاد شو بچه؟
یعنی قماندان سر استاد شدم.
چی ره بار کدی؟
سودای خانه است، کدام چیزی دیگه نیست قماندان صاحب.
سودای خانه خو هر چیزی بوده میتونه، تو چی ره بار کدی؟
والا یک ذره خشخاش است قماندان صاحب.
خشخاش چی میکنی؟
بابا این گفت که بیارش، نمیفهمم که چی میکنه.
این از کجا آوردی؟
این از این قریه پایان آوردمش.
حالا تو ره نمیفهمی که خرید و فروش خشخاش هم قاچاق است؟
قاچاق؟ قاچاق چی؟ حالا خشخاش خو غیر قانونی نیست.
امی خشخاش کشت میکنین و باز جوانای ما را به تریاکش متات میسازین. باز میگی که خشخاش غیر قانونی و قاچاق نیست؟
اگه قاچاق میبود خواله در کوچه و بازار آزاد فروخته نمیشد قماندان صاحب.
حالا در کوچه و بازار بسیار چیزای غیر قانونی فروخته میشه
قماندان صاحب. ما خو همیش خشخاش میخریم و مفروشیم، تا حالا خو پلیس ما را هیچ چیز نگفته.
او وقت حال تیر شده. بعد از هیچ کسی کار کرده نمیتونه.
چرا؟ حال چی گپ شده؟
حال خرید و فروش خشخاش هم غیر قانونی و قاچاق است.
قماندان صاحب، حالی را کی گفته که خشخاش قاچاق است؟
زیاد گپ نزن. قانون میگه که قاچاق است.
حال خشخاش خود هر جای آزادانه فروخته میشه قماندان صاحب. چی رقم است؟
تو به من نشون بده که در کجا آزاد فروخته میشه؟
اینه، در قریه پایین آزاد و دمی روز روشن فروخته میشه.
برو شده موتر کوزه بریم، زیاد گپ نزن دیگه.
آلو آدم هایی که خشخاش رو مفروشن چون رو وانه چیز نمگه قماندان صاحب که ما رو میگیره.
تو بیا او آدم که رو مفروشه او رو برای من نشان بده که کی هست و در کجاست.
خیر قماندان صاحب، من رو اعلان کنید. من این رو نمیفهمیدم که خرید فروش خشخاشم قاچاق است. بعد از این کار رو نمیکنم.
زیاد گپ نزن، بالا شده موتر. سبا خود گفتی که ایران خبر نداری کشت کوکنار غیر قانونی است. تو فکر میکنی که ما چشم نداریم؟ همین خشخاش تخم کوکنار است.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.